أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و بحث اون در مورد الفاظ بود که ازش میشه حکم شرعی رو استفاده کرد. دسته اول الفاظ بودن که یک نوع طلبی فی الجمله ازشون فهمیده میشد. آخرین مورد رسیدیم به تعبیر به حقی علک. حالا هر صورت خیلی در روات فقهی کاربردی نداره. جنبندی بحث به اینجا رسید که این حق ممکنه حق مولویت باشه، ممکنه حق دیگه. اگر حقوق دیگه باشه که ازش تکلیف شرعی قانونی استفاده نمیشه. و اگر گفتیم که با صرف نظر از اینکه این حق چه حقیست، باز احتمال داره این کلمه حقیقت عرفیه داشته باشه، ممکنه حقیقت عرفیه نداشته باشه. اگر حقیقت عرفیه نداشت و حق مولویت بود، ازش میشه وجوب بفهمیم، ولی دیگه یک نوع واجب کردن مؤدبانه است. یعنی مولا داره احترام عبدشو نگه میداره، بجای اینکه بگه انجام بده، میگه مثلا تو را به حق خودم قسم میدم که انجام بده. یکی دیگه از تعابیری که ازش اون یه سوال بود، رفعا گفتن که در خصوص امام علیه السلام، شاید مثلا امام اگر خلاصه حقی حرمت بشه، اون دیگه با دلالت این لفظ نیست، از با این عنوان خارجیه که باید بشین روش فکر کنیم که خلاصه موارد حقی حرمت نسبت به امام علیه السلام حد حدودش چقدر، چه جوری ازش وجود به دست دارد. من ضابطه به ذهنم نرسید. بالاخره ببینید، مثلا امام علیه السلام وقتی که از اون خدمتشون باشه، مثلا بفهمن من یه چیزی رو مثلا خوشم نمیاد، خب ادب مثلا اطاعت اقضا میکنه که آدم ترکش کنه دیگه، ولی ما از این استفاده وجوب یه نمی کنیم که درسته. و اگه مثلا ما انجام بدیم، خب یه نوعی بیادبیه که حضرت فهمدن من خوشم نمیاد، ما رفتیم بادم انجام دادیم، درست. ولی حکم فقهی و قانونی ازش استفاده نمیشه، باید ضابطه واسش بده چی کنیم، استخراج کنیم. من ضابطه به ذهنم نرسید، یعنی این چیزها رو خلاصه نباید بگیم. سابقا تو بحث حقیقت اون پارسال بحث کردیم، نباید به حال قلبی خودمون مثل حکایت حب و طایش ای صدر تحویلش رو بریم، یکی مثلا حال مثلا عبد این است که اینطوری اونطوری، پس وجود اون حال درونی وقت ملازم عنوان قانونی نداره. پارسال دیگه مفصل بحث کردم
وجوبش
چی، قامتش
اینا حق
و حرمت تحصیل
میشه.
ما همین آقا حد اون مفهوم چیه دیگه، نسبیه دیگه. مثلا مرحوم شهید صدر میفهمونه که شما عظمت خدا رو در نظر بگیری، ترک مثلا چیزی که 5% به احتمال داره که خدا بخواد میشه بی‌ادبی به خدا. درسته این حد و حرمت موضوع عناوین قانونی و حقوقی نیستش، درسته ازش حکم شرعی استفاده نمیشه. بگذاریم یکی دیگه از تعابیری که کم به کار رفته در متون دینی ولی جای گفتگو داره، تعبیر الله الله هست. خب یه نمونه معروفش وصایای حضرت امیر المومنین صلوات الله علیه هست با امام مجتبی علیه السلام در هنگام شهادتشون دیگه، که تعابیرش که خیلی مفصل است و معروف است. الله الله فی القرآن فلا یسبقنکم الی العلم بهی یا الی العمل بهی غیرکم، الله الله فی جیرانکم فان رسول الله صلی الله علیه و سلم او صابه ما زال یوسیبم حتی ظننا انه سیورثهم، الله الله فی بیت ربکم تا آخر دیگه. باز از جهت فقهی الله الله اجمال داره، تو تایید و ترکیبش وجوهی گفتن. بعد گفتن الله الله یعنی اتقوا الله اتقوا الله، اگه اتقالله باشه خب ظاهرن داله بر وجوبه، چون امر که داره امر به اتقا هم داره، اتقا خب یعنی اینجا عذابی هستش، خطری هستش، باید از این خطر و عذاب برحذر باشیم دیگه، درسته. طبیعتا دلالت میکنه بر وجوب. وقتی بگیم اتقالله اتقالله مثلا فی جیرانکم، یعنی در باب جیران یک تکلیف وجوبی هستش که باید از خدا بترسین به خاطرش، خلاص اگه انجام ندید عذاب داره دیگه. اتقوا الله فی الزکات فان لا تدفعوا قدم ربکم، اتقوا الله فی الفقراء المساکین، ازش استفاده وجوب میشه. چرا؟ مهمترش به خاطر خود ماده اتقاء، که ماده اتقاء مال اجتناب از عذاب و عذاب مال واجباته، درسته. ولی جدا از اون خود صیغه افعل هم که تو دلش بالاخره چه داره. خود
تقوا مراتب داره،
ولی ظهور اولی تقوا در چیه؟ در واجبات دیگه. درست لذا مثلا میگن نه اگر چیز نباشه، اگر هیچ قرینه نداشته باشه، مثلا میگن اتقوا الله مثلا فی هذا الامر، مثلا از خدا بترسید، ظهور اولش در وجود، چون تقوا مال جایی است که عذاب و خطر باشه. درسته که گفتن حالا در مکروهات هم مثلا یک حزازتی هست، خوب آدم خودش هم از اون حفظ بکنه مثلا فرض کنیم، ولی ظهور اولیه اتقوا مال جایی است که عذابی است، خلاصه مجازات مثلا سوی هست. اون خیلی دلالتش سخت نمیشه، یعنی اگر کلمه اتقوا داشتیم به خصوص با تکرار الله الله که تاکیدشه دیگه، یعنی اونجا خیلی باید اتقا به خرج بدین باید مثلا. اما مثلا بعضا گفتن اتقوا الله نیست، اینجا مثلا راء الله هست. دیدین تو ترجمه ها میگن خدا را در نظر آرید، درسته؟ نه یعنی خدا بترسید، راء او را آی را این مراعاتن، یعنی او را در نظر آرید، مراعات کنید، به فکرش باشید. خب اگر به معنی خدا را در نظر آورید باشد و خدا را به یاد آورید دیگه ذات بر وجوب نمی کنه، چون در مستحبات و مکروهات هم آدم باید خدا را در نظر آورد دیگه. مثلا یه فقیریه، واجب هم نیست ما بهش انعام و اکرام بکنیم، ولی ما میگن در امر فلانی خدا را در نظر داشته باش، درسته؟ یعنی انفاق کن، انفاق استحبابی کن، اونجا اگه آدم انفاق استحبابی بکنه خب پاداش میبره دیگه. لذا را او الله اهم مردمی که یعنی پاداش الهی نصیب شما بشه یا از عذاب الهی در امان باشید، اینجوری دیگه اطلاعات بر وجوب نمی کنه. حالا توی این فرمایش عبرانی صلوات الله علیه که عناوینی که سرش الله الله در آمده تقریبا همش عناوین وجوبیه و بهش میخوره که تأکید الله الله مثلا مال مقام بوده که مسئله خیلی مهمه، یه طوریست که فضاش فضای وجوبی، یعنی چیزایی که این فرمایش حضرت آمده با لذا دنبال همش تقریبا یه تعابیر مثلا وجوبی داره. الله الله فی القرآن فلا یسبقنکم، لا یسبقنکم خب داله بر حرمت، درسته؟ یعنی مبادا که دیگران بر شما در عمل به قرآن پیشی بگیرن، این کار چی هست؟ مثلا حرام هست، نهی مؤکد داره. الله الله فی جیرانکم فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او صابهم مازاله یوسی به هم حتی ظنن نانده و سایه برسه هم همسایه ها اینقدر مهمه که با گمان که همگه ارث میبرن، خب یعنی یه حق وجوبی دارن دیگه، حقشون اینقدر زیاده که میخواست ارث هم بهش مثلا برسه. باز الله الله فی بیت ربکم فلا یخلو منکم یا فلا یخلو منکم ما بقیتون فانه انترک لم تناصر، و اگه خانه خدا خالی بشه دیگه شما مهلت نمیدن، عذاب نازل میشه. همینطور مثلا تا آخر تعابیر، همش تعابیری است که پشت سرش یک امری یک نهی داره که به این سیاق داره در وجوب و حرمت، اما ذات الله الله دارن دلالتی به تنهایی ازش نمیشه به دست آورد، یعنی خیلی متعارف میشه تو فضای استفهام استفاده کرد. میشه گفت جزء قرائن الوجوبه، ظهور در وجوب نداره اما قرینیت بر وجوب داره، چون سیاق سیاق تاکید هستش و فضای وجوب سازگارتره. مثلا فرق
مقام وصیت خودش ظهور در چی داره؟ یعنی تو فضای تشریع که خب معمولا وصیت اینجوری نیست که بخوان در باب قانون گذاری بخوان بگید،
نه خب وصیت که بخوان توصیه کنیم به بعض از چیزهایی که باید انجام بدن، ممکنه توصیه کنیم به امور وجوبیه کسی ها، ممکنه کسی رو بگیم مثلا بسیار هم آدمیشن هم کارش، یه آدمی هم اهل خلافه، ما میشیم موقع مرگ اون پسر رو نصیحت میکنه میگه نماز بخون روزه بگیر، درسته؟ یه بچه‌ای هستش که نه خودش نماز بخونه همیشه درسته، ما میشیم وصیتش کنیم میگه مثلا هوا برادر خواهر کوچیکت خیلی داشته باش، بهشون رسیدگی کن، وصیت مستحبات میکنه. یکی اون مخاطبه مهمه، یکی ذریب اهمیت اون کار. حالا همین امروز صلوات الله علیه مخاطبینشون مثلا اینجوریه که اهل تقوا نباشن، ولی 10 12 تا مورد رو حضرت اینا رو انتخاب کردن که اینا نظر خب بحثای چیزی هم خیلی خوبه که در واقع ارکان مثلا شریعت و انگارشون میداد مد نظر برای که موقع رهلتشون اینا انگوش گذاشتن، یکیش قرآن است، همسایه است، حج است، صلات است، زکات است، رسیدگی فقرا و مساکین، جهاد، رسیدگی به سادات، حالا یا طبق بچه ائمه، حفظ احترام اصحاب رسول خدا، رعایت امر خانواده. حضرت اینا انگوش گذاشتن و به خصوص اینا رو چیز کردن در هنگام رهلت. ممکنه امور واجب باشه، چون واجباتی که خیلی مهمه نه وصیت بودنش در نمیاد که خلاصه مستحب است. یا یکی دیگه از مواردی که جز الفاظ داله بر طلبه
نتیجهش خودتون تقدیرش چه خواهد راهو یا
نمیدونم من قضاوت نمیدونم چون اگر این علل قاعده اینجوری بود علل قاعده نه الله الله تو عرف اون موقع یک چیزی داشته ارتکازی داشته یعنی از سیاق و متن و اینا در نمیاد تقدیرش چیه مگر اینکه به قول علمای بلاغت بگیم حذفش کردن لیت هم نفس و سامعه کلا مطلب ممکن درست ابهام و عظمت پیدا کنه آدم نفهمه خیلی اتق الله را الله و الا القاده اگه عرفی باشه درست اگه عرفی نباشه خب این عرف هم به دست ما نرسیده لذا علمای اهل ادب اختلاف کردن که تو این سیاق چی منظور هستش ادب من فکر می‌کنم متناسب‌ترش راوعه یعنی با فضای سیاق ولی که نمیشه قضاوت با اطمینانی کردش چون اگه واقعا یه ارتکازی بوده که دست ما نرسیده بیشتر از اونش از متن دست ما نمیرسه چیزی ولی
راوعی که با فضای وجودی بیشتر
خب این تو این سیاق این تاکیده که خیلی بوی وجود میداد امرامون هم که همه در یعنی تو چیزای خیلی مهم استفاده میشه آره اینطوری حرف بکنم چیزایی که خیلی مهم نباشه است اگه مثلا شهید صدری فکر بکنید که ازو بگین وجود چون اون شهید صدر در به اهمیت براش مهم بود دیگه این الله الله که پای خود خدا رو میان مثلا تکرارم بکنم در من ولی قرینه الوجوب که الان هست یعنی اگه توی افعال معمولی شک بکنیم وقتی گفتن الله الله افعال کذا این خیلی قرینه بر وجوب میشه دیگه معنای
استعمال میشه
اصلا
یعنی
الله تنهایی
که این معنی رو
نمیده دیگه
مثلا اگه افعال کنم یعنی تکرارش یعنی میگه که این خود دو تا
دو تا
الله پشت
سر
هم با هم دیگه
نیستن
یعنی
نه این درواش معید اما عرض حقیقی که این الله الله اصطلاحی بوده اون موقع اگه فقط صرفا تقدیر باشه که خب یه دونش هم میشه گفت بگیم الله فی اخیک
نه ما خب اصطلاح یعنی یکی استعمال
خب اگه اصطلاح باشه اون وقتی باید تو عرف اون روز معنیش به دست بیاریم به دست ما چیه نرسیده دیگه این ما دیگه دسترسی به معناش نداشتیم یکی دیگه از این الفاظی که جزء الفاظ طلبی هستش الفاظ قسمه در بین الفاظ قسم حالا نمونه‌های مختلفش آمده توی روایات ولی مثلا تعبیر نشدتک بالله و انشدک بالله و انشدکم الله تو دو هر تعبیر هست که بیشتر به کار میره که ثلاثی مجردش با باب کار میره من نشد تو که بالله یا انشد و کم بالله ثلاثی مزیدش بدون باب کار میره میگیم انشد و انشد و کم الله اینا در واقع همون طلب مولاست همراه با یه قسم دیگه مثلا میگه انشد و کم الله مثلا من کانکه یه سوال که میخوام بپرسیم قبلش قسم هم میدیم میگیم شما رو به خدا قسم میدم کی اینجوری بود دیدی توی اصلا اصطلاح اینجور جلساتش میگن جلسه مناشده درست مناشدات همین مثلا صلوات الله علیه در بحث خلافت برای خودش مثلا مناشدات از سید شهدا در روز عاشورا بعدا مثلا فرمودن انشدو کن بالله یکی یکی سوال میپرسیدن پس مناشدات برای خودش یک بابیه خلاصه یک موضوع اینا دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه ظاهرش نشه که خب اگر طرف مولا صادر بشه داره بر وجود هست چون طلب که داره کاملا تأکید طلب هم چیه کرده تو به شرطی که مقرون نشه مقرون طلب باشه دیگه که خصوص این کلمه نشد تو انشد تو اینا که داریم عرض کنیم قسم طلبی است قسم های طلبی طلب مولا که توش هست طلب همراه با تأکید و سفارش هم هستش یعنی به جای اینکه بگیم مثلا افعل بگیم نشد تو که بالله افعل اینم مال عبدی که همجوری شاید خیلی موجود نشه متحرک نشه پای خدا رو هم میکشیم چیه مثلا به تعبیر دیگه بخوام عرض کنم سال گذشته و پارسال در حقیقت قسم بحث کردیم گفتیم قسم انشاء چی میکنه ابراز میکنه تعلق نفسانی شخص قسم خورنده رو به اون امر مقسم علی و تو عالم اعتبار بین اون و بین این چیزی که میخواد گره میزنه درسته قسم میزنه انشاءات پیچیده بود این مقدار دیگه وقتی مثلا من به شما میگم که مثلا به جان مثلا فرض کنیم پدرم این کارو بکن حالا شما میگم جان پدرت این کارو بکن نگاه میکنم ببینم یه چیزی که واسه شما مهمه درسته؟ بین اون و بین این کار تو عالم اعتبار گره میزنم، تو عالم اعتبار، تو عالم واقع اتفاقی نمیفته. درسته؟ شما میگم به جان پدرت این کارو بکن. طرف مقابل ما هم اگر که خلاصه تحت تاثیر اعتبارات باشه، احساس میکنه که اگر الان این کارو نکردش یا جان پدرش در خطر قرار میگیره تکوینن، یا لااقل احساس میکنه که جان پدرش از نظر اعتباری در خطر است، یعنی حرمت پدرش چی میشه؟ شکسته میشه. شما میایین تو عالم اعتبار یه چیزی بهش گره میدنین، باید ارزشمندی. حالا اگه بخوام من خودم قسم بخورم، من باید بشید قسم بخورم که واسه خودم اعتبار داشته باشه. لذا هر کسی مثلا توی دعاگاه به کتاب مقدس خودش قسم میزنه، مسلمان‌ها رو مثلا به قرآن کریم، درست یهود رو به تورات، نصارا رو مثلا به انجیل، میگم مثلا قسم به قرآن کریم که من این کار رو خواهم کرد. که معنی این قسم این است که تو عالم اعتبار اگه من این کار رو نکردم، انگار حرمتی که قرآن در نظر من داشته چی شده؟ زیر سوال رفته. پس حقیقت قسم چی بودش؟ ایجاد ربط اعتباری بود بین مقسمون علی، درسته؟ و مقسمون به، درسته؟ و بله، مقسمون علی و مقسمون به و شخصی که طرف مقابلشون شما مخاطب میدونه، درسته؟ بین اون کار و بین اون شیء و مخاطب یک گره این وسط چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم. اگر برای مخاطب باشه، اگر برای خودم باشه، میشه ایجاد ربط ارتباطی بین مقسمون علیه و مقسمون به و من متکلم. خب مولا وقتی که علاوه بر این که بیان امر بکنند قسم استفاده میکنه، خود این تأکیده که داله بر وجوبه، علاوه بر این شرافت اون مقسمون بهمون هم تو مسئله چی داره؟ تأثیر گذاره. یعنی پای اسم الله تعالی بیاد وسط کار خیلی سخت‌تر میشه دیگه. درست؟ یعنی شرافت خود مولا که بود، اینجا شرافت خداوند هم چی شد؟ اومد وسط. یعنی مولای مقصر هم به جون بابا این کارو بکن، به جون بابا خود این کارو بکن، به جون بچت این کارو بکن، بکن. نه به خدا، به حق خدا این کارو انجام بده. کار چی میشه؟ کار خیلی سخت‌تر میشه. پس خاصه دلالتش بر وجوب در قسم‌های طلبی هم به اعتبار اصل قسم، هم به اعتبار عظمت مقسمون به، کسی که بهش داریم چیکار میکنیم؟ قسم بزنیم. قسم های خبری که چیز نیست، قسم های خبری که خیلی تو بحث ما تأثیر نداره دیگه، چون اونا مال جملات خبری هست و در بحث چیز تأثیر گذار نیستش دیگه. بذاریم اینا که خیلی بکنم جای توقف نداشته، خیلی تو مسئله فقهی کاربرد نداره. یعنی طبیعیه که مثلا تو سوال جواب های فقهی مثلا اینا همه قسم نمیدونم کسی که قسم دیدم یا الله این کار بکن دیگه، اون رو افعل دیگه. اما کلمه بعدی که خیلی کلمه پرکاربرد و تاثیرگذاریش کلمه کراهته، یعنی مشتقاتش اکرهو، یکرهو، مکروهون و امثال این حرفا. ببینید ماده کراهت توی اصطلاح امروز ما شده خصوص طلب ترک بدون عقاب، درسته؟ قسیم وجوب و استحباب و اباحه و حرمت. تا یه دوره هم خیلی از فقها ها هر جا تو رفاهات کلمه کراهت می آمد همجوری معنی می کردن، میگن خب بله فهمیدن کراهت دیگه، یعنی حرمت چیه؟ نه، ولی واقعیت مطلب این است که کلمه کراهت از نظر لغوی یه معنی عام می داره، یعنی پس ناپسند بودن. اکرهو یعنی لا احبه، یعنی من دوستش ندارم. و این معنای لغوی اهم است از حرمت و کراهت اصطلاحی و همچنین از کراهت‌های ارشادی. یعنی لغت کراهت یه معنی عام می‌داره. لغت مثلا داره الکره یدل علی خلاف رضا و محبه، یا الکراهت و کراهت و ما یقابل الاراده. اراده یعنی خواستن، کراهت یعنی نخواستن. درسته؟ خب ما سوال اینه که آیا این حقیقت شرعیه داره یا نداره؟ حقیقت شرعیه که یقینا نداره. یعنی مسلما استعمالات اصل شریعت در ماده کرهش تأثیری نگذاشته. حقیقت متشرعیه داره یا نداره؟ حقیقت متشرعیه در لسان فقها ها که باز یقینا داره. یعنی از قرن مثلا سوم و چهارم به بعد دادن با اطمینان میتونه بگه که یه تقسیم بندی صورت گرفته که مثلا مکروه و حرام اینا هم دیگه تفکیک شده. اما توی روایات ما ثبوت حقیقت متشرعیش معلوم نیست. یعنی ما توی روایات دلیلی برای اینکه حقیقت متشرعیه داشته باشه نداریم. لذا تو روایتون با کلمه کراهت برخورد کردین، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اصل ناپسند بودنش معلومه. دقت کن ببین ارشادیست یا مولوی، اگه مولویست دقت کن ببین تحریمیست یا تنزیهی. از کلمه کراهت چی دیگه گیره ما نمیاد، نه به اشتباه بگیم نه دیگه معلومه حرام نیست، اتفاقا بعد موقع حرامه، باید احتمال حرمتش هم باشه. پس اگه یه دلیلی کلمه کراهت داشت، یه دلیلی کلمه حرمت داشت، فکر نکنیم که اینا با همدیگه چی دارن؟ تعارض دارن. اینا کاملا با هم متوافقان هستن. کراهت میگه دوست ندارم، حرمت هم میگه حالا قانونی چی هست؟ ممنون.
وجوب عقلی نمیاره ابتدا؟
نه. چون توش طلب نیستش. حالا
الان تمام اولین وجوب عقلی میاد دیگه.
الان می‌خوام حالا این عرض این توری اصلیش درست، حالا تو دستبندی رو کجا بگذاریمش؟ تو دستبندی ما از یه جهت این جزء الفاظ طلبی حساب میشه، از یه جهت چون شبه طلب، واقعا طلب نیست. ببینید طلب کجا بود؟ این بودش که من از اون طرف مقابلش می‌خواستم. نسبت چی بود؟ نسبت سه طرفی بین من و مخاطب و کار. مثلا لا تفعل افعل، کلمه اکره و احب و کارا بعدش میخواییم بخونیم با مخاطب کاری نداره، من دارم شعر حال خودم میتونم، یا من از این خوشم نمیاد و حالا من چی کار کنم آقا میتونم، یا تو برو انجام بود درسته؟ ممکنه یا نه تو هم انجام نده. یعنی جنسش جنس طلب از مخاطب چیه؟ نیست. جنسش جنس وصف حال خود گوینده است، لذا از جهتی شبه طلبه، واقعا طلب نیست. و از جهتی هم میشه گفت شده الفاظی که داله بر وصف فعله. چون وقتی میگن اکرهو ما تو فکر میگن کار مکروه هست، وصف این فعله رو مشخص میکنه. یعنی باید بین اون قسم اول و دومه که قسم اول داله بر طلب بود، قسم دوم که هست داله بر وصف فعل. یعنی دیگه ما مسامه تقسیم من نگرم دیگه. اگه مثل صیغه افعل و لات افعل واقعا طلب بود و مولا داشت چیزی رو دوش ما میگذاشت، میگفتم وجوب عقلی داره. اما سرمه که بفهمن من خوشم نمیاد، حالا روایتاش زیاده، میخوایم زیاد هم بخونیم با اجازهتون. مثلا حضرت میپرسن، حضرت میگن که مثلا پرسن حضرت فکره هو، حضرت خوششون نمیومد. درست
یعنی که زمان شبه طلبه یعنی چون گاهی طلبه گاهی طلبه،
نه چون الان که خوشش نمیاد اقتضاء از اطلاع کبرای خارجی، اقتضاء نظام عبودیت و مولویت این است که اگه مولاش خوشش نمیاد خب دوست هم داره که ابچم انجام نده دیگه. ولی با کلمه اکره و امثال اینا ابراز طلب نمیکنه، حال خودشو میگه. اول باید بفهمی خب الان خود دوست ندارن ما هم انجام بدیم دیگه، ولی فعلا چیزی به عهده من نداشتن و تو فضای قانونی با من برخوردی نکردن، دعوتی بعثی تحریک هیچ کنه اینا اتفاق چیه نیفتاد. درسته؟ لذا اینا مستقیما الفاظ طلبی حساب نمیشن، موضوع برای وجوب عقلی هم نیستن. این ورش بکنم مسلمه، یعنی فقهاش جز از ماده کره استفاده حرمت نکرده. میخوام بگم اشتباهش اون وره که بعد ازش استفاده عدم حرمت کردن، اینم صحیح نیست. لا به شرط نسبت به حرمت و عدم حرمت. درسته؟ مثلا وقت میگیم استغفر الله من جمیع ما کره الله، درسته؟ این استفاده از همه چیزی که ناپسند است، چه گناهانی که حرام بوده چه مکروهات. نه اینکه فقط استغفر الله من جمیع ما کره الله فقط بشه چی؟ مکروه ها. درسته؟ این کلیت مسئله ها رو باید این وقت زیادی نمونه هاشو بخونیم. اینا هم توی احکام تکلیفی به کار میره، هم توی احکام وضعی به کار میره، و هم در مکروهات هم در محرمات تو همه جا. گرچه اهل بیت علیهم السلام به طور طبیعی معمولاً توی مکروهات بیشتر این استفاده کردن، چون تو محرمات با اون طرف بگیم نکن، نمیگیم من نمیپسندم. درسته؟ ولی که میشه که توی حرام یا به قرینه مقام در مورد که من نمیپسندم اش صحبت بکنیم. این کر هر رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله انی یفعل کذا. درسته؟ این کر هی میشه مقدمه، بعد حالا تحریم هم ممکنه فرموده باشه. خلاصه ما باید گول کلمه‌شو نخوریم، این نکته اصلی بحث ما اینه دیگه.
وقتی کراهت اصطلاحی برداشت میکنن بایدن که حقیقت متشبه شده به روایات.
خب بله دیگه، بعد وقت منجر باید یک نوع تعارض میشه که بعد از روایات. درسته؟ ما کار رو سخت میکنم.
همه کنایی یا اون دعایی یا مرادی چی دیگه بگیم در حال اون معنای طلبی رو داره دیگه. با مخواد این صرف کنایی میگه من
کراهت دارم یعنی این طلب رو میخواد ایجاد کنه تحریف و بحث رو.
درست، ولی اونجوری موضوع وجوب عقلیه مطلقا طلب نیست. حالا ما اینو بشرط بحث میکردیم، بس این مرحوم آخوند یه فرمایشی دارن که میگفتن که موضوع وجود اهم از طلب مبرزه و طلب غیر مبرزه. بعد مثال میدادن میفهمونن که مثلا مولا مثلا را شبیه این از راه رسیده و خیلی هم تشنه است و داره عرق میریزه و آب خودش میفهمه که مولا تشنه است آب میخواد. گفتن خب این واجبه برای آب بیاره دیگه. مرحوم شهید صدر اینا دیده بودن خب این وجدانن که اینجوری نیستش که حالا ما هرچی فهمیدیم مولا تو دلش چیزی از واجب انجام بدیم، اینجوری عبدا بیچاره میشن که چون موالی یک عالمه مطالبات دارن تو زندگی هم کار بکنیم بودن مثلا یک کار اضافه هم بکنیم دیگه. مثلا بلان اصلا پدر مادر و بچه ها اعتراض میکنن که نشی برف گوش میکنیم باز داره پدر مادر و توقع اضافه دارن. درسته؟ یعنی موالی یه چیز داشتن طلبشون تموم نمیشه که. درسته؟ نظام اونا گفتن نه، ملاک برای وجوب طلب شدیده. اگه یه چیز رو مولا خیلی طلب کرده بود باید مثلا اگر از بیرون اومد و دیگه داشت مثلا فرض کنید از شدت تشنگی مثلا بیحال شده بود، آقا این واجبه که آب بیاره دیگه، اگه آب نیاورد مولا هیچی نگفت، بعد هم چه تنبیهش کرد. اگه طلبش خیلی شدید نبود مثلا ما که عرض کنیم مثلا ملاک برای عناوین قانونی شدت و ضعف طلب هم نیست، مولا گاهی طلب شدید داره ولی مانع ایجاب داره بخاطر اینکه اصول حرج پیش میاد در دسترهای دیگه داره. درسته؟ لذا وجوب قانونی یک مفهومی است که طلب شدید مقومش هست اما علت تامش نیستش. صيغه افعل یک قالبی بود در عرف عرب و حالا در عرف فارس برای ابراز وجوب، یعنی موضوع وجوب عقلی بود. ماده کراهت و صرف اینکه من دوست دارم و امثال این حرفا موضوع بر وجوب عقلی هم نیست. فهم یعنی خود عقلا فرق گذاشتن بین اینکه مولا بیاد بگه تو این کارو بکن یا بگه من این کارو دوست دارم، این کارو میپسندم. دوست یعنی همه همونایی که بل اتفاق گفتن صيغه افعل ازش وجوب فهمیده میشه همشون اینجوری بوده که در سیره و زبانشون گفتن کراهت و احب و اینا وجوب فهمیده نمیشه دیگه.
ما چجوری الان میخوام بگیم که وجوب رو میتونم دولت فهمیده
از چی؟
از کراهت
نمیشه این فهمیده نمیشه دیگه. نمیشه کراهت لابه شرطه
آن
ما میگم تعارض نداره. یعنی اگه دلیل بر حرمت داشتیم یکی هم داشته که کراهت نگینا با هم که تعارض میکنه تساقط میکنه جمع عرفی کنه. درسته؟ و الا مسلما از کراهت به تنهایی بود حرمت فهمیده
نمیشه.
خب این باید بریم مراجعه کنیم به استعمالات و تاریخ. حالا روایتی بکنیم، روایتی که متأخره یعنی مثلا مال اصل از امام رضا ایناست که مال بعد از شکل گرفتن مکاتب فقهیه توش اینکه کراهت ظهور در عدم و حرمت داشته باشه قوی تره. ولی روایت قبلی از تنوع استعمالاتش میفهمیم که اهم بر حرمت است و کراهت. یعنی حقیقت مجردیت تتبع استعمالات رو دست میاد دیگه. استعمالات اصل رسول خدا امیر امیرالمومنین که اصلا چیز نیست بوی کراهت نمیده. یعنی کاملا اهم از حرمت است و کراهت. تا اصل امام باقر امام صادق نام همینجوری به اصل امام رضا امام جواد که میرسه یه ذره کلمه غلطیده به طرف خلاصه مفهوم به شرط لا.
یعنی از متعلقش میفهمی؟
حالا نمونهاش هم مثلا میفهمی مثلا هذا مکروه و لیس به حرام. مثلا هذا مثلا لیس به حرام انما هو مکروه. این کلمه تقابل مکروه و حرام تو رابطه متأخر بیشتر پیدا میکنه ولی قبل چطور اینا تو عنوان متقابل هم دیگه چی نیست.
الان اگه بخوام سمری براش بگیم اگر جایی کنم یه نه داشتیم ولی لفظی کراهت باید هم کنیم
هم حرمت امسان تا قواعد باید هم رو حرمت کنیم. مثلا اگه فرمان لا تفعل فإن هذا مکروه درست یعنی کار نکن چون رسول خدا رو نمیپسندن. درست ما میگم لا تفعل داله بر حرمت، مکروه هم که لا به شرطه پس خودتون رو حرمت میکنیم. اولیش داره مارد که روایت دست رفقا هست دیگه تو که از صلاتو فستاو بالمسبوق المشبع المفتم نماز در یک لباسی که رنگش کرده باشن خیلی رنگش پر رنگ باشه مکروه هست یعنی ناپسند است. اینا که فعلا مجهوله. درست خب ناپسند است پیش کی ناپسند است؟ اینا دو تا وجه داره خاطرتون باشه. یه وجه است که اینا یعنی پیش صاحب شریعت ناپسند است یعنی یکرهو رسول الله یکرهو الله مثلا. وجه دومش است که بگیم نه اصلا این تعبیر فعل مجهول تو اون دوره کم کم داشته اصطلاح می‌شده مثل زمان ما که مکروه چی شده مکروه مستحب با صيغه اسم مفعولیش اصطلاح شده. هر دو احتمال تو روایت هست، همین که واقعا اونجا داشته اصطلاح می‌شده این تعبیر، همین که به قرینه فاعلش می‌کردن حذف می‌کردن. باز داره که عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یکره ان یلبس القمیص المکفوف به دیباج و یکره لباس حریر و لباس الوش و یک ره المیترت الحمراء فانه میترت ابلیس. ببینید یا خاطرتون باشه فضای تعامل اصحاب چطوری بوده که میومدن از ائمه سوال میکردن و بعدا میخواسته گزارش بده، اینجوری گزارش میداده، میگفته که امام صادق از لباسایی که توش ابریشم میکنه خوششون نمیومد، درسته؟ از لباسی که مثلا زینت کرده باشن خوششون نمیومد، از بعضی از مثلا فرض شنل حالا قرمز، لباس قرمز خوششون نمیومد. یعنی نوع تعاملشون با حضرت یک نوع تعامل قانونی بوده که حلال و حرام بوده، یکی که نظر من حضرت چه خوششون میاد چه خوششون نمیاد، معلومه حضرت پاسخ قانونی خیلی نمیدادن. اینم همینجوری گزارش می‌کرد، میگه کان ابو عبدالله علیه السلام یک راهو کذا و کذا و کذا، از اون خوششون نمیومد. خب ما از اون اجمالا کراهت فقهی هم استفاده
کان یک راهو
سوالم ظاهر نکرده،
یعنی
سرسری کرده سیرهشون. حالا گفت سیره است یا تو پروسه پاسا مختلف مثلا 10 تا لباس اولاد آقا این خوبه، نه این خوبه، نه اون یکی خوبه، نه مثلا دو تا لباس اونش پوشیدن که نپوشیدن، یا مثلا از اون خوششون نمیومد. این ممکنه بفهمم شما لفظ خاصی هم به کار شه نرفته باشه، ممکن از مج
بار بردن میتونه بگه که نمیگن یک مثلا مدت مستمری
بود. حالا قبلا یک بار حالا تو موارد متعددی از اینجور لباس ها حضرت مثلا چیز نکردن، ولی بعدش هم معلومه لفظ داشته، مثلا میگه یک رحل میسره و انها میسره تو ابلیس. معلومه بعد از اون چرا چیز نمی کنی این لباس غیر مدر نمی کنی، من این لباس شیطانه مثلا فرض کنم. تو روایت دیده عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره ان یاکل الرجل به شمال حضرت، خوششون نیومد که آدم با دست چپ نم غذا بخوره یا آب بنوشه. یا میگه سعر تو عن شوربه به نفس واحد، بعد از آقا یک لیوان آب و یک کاسه آب و یه نفس بخورم حکمش چیه؟ فکره هو حضرت خوششون نیومد و قال از ذالک شرب الهیم، فرمودن این مثل آب نوشیدن حالا بعضی از حیوانات هست، مثل شتر که آب میخوره یک نفس میخوره، مؤمن خود یه ذره آب بخوره، خیلی مثلا یه عالم آب هم یک نفس نخوره. باز انا عبی عبدالله علیه السلام انه کره آنیت از ذهب و الفضه و آنیت مفضله، ظرف های طلا و نقره و ظرف های نقره کاری شده رو خوششون نیومد. انه کره ان یبیت الرجل علی سطح لیست علیه حجره، رو پشت بومی که دورش سنگین نداشته باشه حضرت دوست نداشتن کسی بخوابه. و رجل و المرأة فی ذلک سواء، مرد و زن هم توی مسئله مساوی هستند. خب ببینید ما از اینا ممکن استفاده حکم تعبدی کنیم، ممکن اصلا ارشادی بفهمیمش، بگیم حضرت که خوششون نمیومده بخاطر اون خطر دادم قیل میخورم تو پایین دیگه، درسته؟ پشت بوم اون موقع پشت بوم الان که نبود که مثلا فرض کنیم خونه 10 متر در 15 متر مثلا خونه باشه، در حد مثلا 3 متر 4 متر مثلا پشت بوم طول و عرضش بوده، احتمال پایین افتادن زیاد بوده. اگه ارشادی بفهمیم بعد میمالا رو پشت ما مثلا خونه ما که این وسطش بخوابیم مطمئنن از جای پرد نمیشیم دیگه، مثلا چیز کراهتی وجود ندارد دیگه. اگه مولوی و تعبدی بفهمیم که میگیم نه دیگه حضرت فهموندن چیز دیگه خوشون نمیمده دیگه، ولی پشت ما خونه یه پشت ما طولا عرضداری باشه ولی بادم نمیخوابیم اونجا، میگیم ناپسند. حالا چی بوده ماجرا مثلا مشخص نیست، مثلا معلم حسین خواسته رو پشت اون بخواب علاف آمدن نه اونجا نخواب، اونجا سنگچی نداره دورش. یه مثلا خانوم ها چی بکنن؟ نه خانوم ها هم نخوابن. یه گفتگوی شده و بعد هم من گفته امام صادق کره ها ان یبی تر رجل علا سطح نیست علیه حجره و رجل و المرعتو فی ذالکه سوا. باید به همین منوال انه و کره ها سور ولد زنا و سور الیهودی و نصرانی و المشرک و کل ما خالف الاسلام، حدت از سور ولد و زنا و یهودی و نصرانی و مشرک و از همه اینا چیه حضرت بدشون می اومد. و کان اشد در ذالک کنده و سور و ناصب، از سور ناصبی که با حجت خدا دشمن باشه که از همه چیه بیشتر بدشون می اومد. خب الان فقهای ما معتقد هستن که سور ولد و زنا حلاله، پاکه. سور یهودی و نصرانی و مشرک رو خیلی تا چمخش می گفتن همش نجسه، ما حاصلین بیشتر میگن یهودی و نصرانیش پاک، مشرکش چی کار کن احتیاط کن. یعنی اینا تو یک سیاق آمده، ولی کسی نمیگه چون کره آمده پس سیاق پس حرام نیست، احتمال و حرمتش که کماکان به قوت خودش باقیه دیگه. کان ابی حقا جعفر و محمد امام صادق فرمودن کان ابی یکره و ان یمسح حیده بالمنديل و فی حاشیه من الطعام تعظیما له.
از اونجایی که میگه ناصبی بیشتر بدشون میومد، خب نمیشه هر چی گرفتی و قبلی ها بس حروم نیست دیگه.
و خب نه آقا، آقای ناصری بودن که کافر بودن، نجس میدونن دیگه.
نه توی جمله خود سیاق کلام داریم آقا، از اینا بعدشون میومن، از یکی بیشتر بعدشون.
خب میشه حرمت کم و زیاد دیگه.
حرمت کم و زیاد.
آقا چون حرمت هم مثل وجوب چی داره دیگه، مؤکد و غیر مؤکد داره دیگه. این از نگاه اونایی که اینا رو کافر میدونن و کافر رو نجس میدونن، نجاست میشه شدت و ضعف پیدا کنه دیگه. آقا تو روایت اصلا داره اولا ان ناسب و انجسو من الکلب و الخنزیر مثلا. درست از کلب و خنزیر هم مثلا چیز تر پلید تره مثلا. باز داره حضرت مثلا پدرم امام باقر کان یک رهو حضرت بعدشون میومد که ان یمس حیدهو بالمندیل، دستشون رو با دستمال پاک کنن در حالی که تو دستشون اثری از غذا باقی مونده. درست یه مکروهات غذاست دیگه و حتما خودشون انگوششون رو میمکیدن اون که کل چربیاش پاک بشه. او یکون الی جانبی سبیون فیاتیه و انامله او هم از سوایه بچی کسی بود انگوشون رنج دهنش این کامل به من که پاک پاک بشه از باها احترام بشه، احترام به قضا رضا دستون کاغذی آوردن سر صفره جاده چی دستی جاده آداب کفر جاده مکروهات صفره هست.
یعنی دور دهنه با دست بیاری و
دست آره رجوع این قضا هرگز نعمت خداست باید خورده بشه نه اسراف بشه آدم بندازدش کنار. حالا این کان ابی یکره ها نقل سیره است دیگه، مثلا چجوری بوده؟ مثلا به حضرت دستمال تعارف میکرده، حضرت مثلا نه ممنون انگوش میکرده، درنش میکرده، پاکش میکرده. مثلا یه بار دو بار ده بار به محسن هستم میگن کان ابی یکره ها، ممکنه هستش که شفایی هم فرموده باشن، یه بار مثلا شفایی گفته باشن مثلا من دوست ندارم.
این
هم
کراهات رو که بحثم قبلا داشتیم که مثلا اهل بیت از جانب مثلا خودشون میگن یا از جانب مثلا شاره و مدرجت میگن، یعنی نمیشه مثلا فرضشون مثلا هم رو به جانب خودشون بکنیم
خودی رو
اگر بکنیم بعد باید چیکار بکنیم؟
میدونی خودیم اگه یه موقع خصوصیت شخص امام علیه السلام باشه ازش بکنیم قانونی استفاده نمیشه، ولی اگر مثلا میگن این کارو میکردن تعظیما للطعام این دیگه احترام و نعمت خداست دیگه.
مثلا تو روایت داریم که مثلا حضرت حلوا نمیخورد، مثلا کراهت داشتن که حلوا بخورن.
خب این ممکنه مثلا خصوص شخص حضرت باشه.
خب اما این مثلا بعد تو این داستان ما مثلا جنان پر نداره دیگه اون. درسته؟
اون نداره. ولی این چون
کراهت نه مثلا حرمت میشه نه ارشادی میتونه مثلا.
نه یعنی اگه مثلا حضرت یه قضایی مثلا سلیقه‌شون نمیپسندید قضایی رو این چه توش در نمیاد.
اون باعث میشه مثلا شخص شخصیت امام مثلا یه شخص امام تو شخصیت
خوشه شخصیت داره یعنی تعلیم داره که جوی نیستش دیگه، یعنی مالا مثلا مزاج حضرت و سلیق قضای حضرت نیست، تعظیم به تمامه مثلا
اونجا که احتمال دادیم بعد دیگه بجمان بشه دیگه
درسته؟ آره آره قرار ساعت رو داریش نگاه کنیم فوقش بجمان خیلی کم مواردش آوره این چیزایی که مربوط به خصوصیات شخصی امام باشه خیلی بگن حضرت مثلا تابستون دوست نشتن پتون دادن روشون خب این مثلا شخصی دیگه ما یخ میکنیم پتون دادن روشون مثلا مثلا حضرت که بدنش مثلا گرم باشه پس ندارم بشون مثلا این مثلا فقیاتش استفاده نمیشه
احتمالش هم که احتمالش
بیاد خب اینه به سیاقش خیلی بسته که مناسبات موضوعش خیلی جا مربوطه دیگه معلومه مثلا بینیم مثلا فرق کنید سعیت ابو عبدالله ایت رجرد و رجل و انده سب الما تو را آورت و او یسی و سب و علیه الما او یراه و آورت الناس. مثلا آیا میشه کسی میخواد خوش بشوره تو همان کلن برهنه برهنه بشه؟ مثل اضافا کان ابی یک رو ذالک هم من کل احد بدم از این کراهت داشتن اضافا به هر کسی میشه آدم عورت دیگران را ببیند مثلا فرق کنیم کان ابی یک رو ذالک هم من کل احد موسیقی میگه مسئله حالا چیز قدیم که خیلی داریم نمونه ولی مناسبت حکم موضوعش معنی به مسئله عامه دیگه مسئله شخصی که نیست. اگه واقعا مثلا سر خوردن مثلا نوع سبزی بود و مثلا کدو و بادمجون و مثلا اینجور چیزا آدم یه خود ممکن مسئله شخصی باشه دیگه. حالا الان توی این مثال به خصوص خب ما تقریبا برای اون مسئله قطعیه که مسئله وجوبیه تقریبا قطعیه که یعنی تحریمیه ببخشید حضرت با یک رو بیان کردن پدرم این کار رو از هر کسی ناپسند میدانه چی؟ خب این سه تا سوال کرد دیگه میگه مرد برهنه شود کلن برهنه برهنه شود وقتی که میخواد خودش رو خودش آب بریزه یا کسی روش آب بریزه یا اینکه اون عورت دیگران را ببیند
از کراهت باید لفظش داریم چون
تو یه مورد
کراهت
باشیم من کلمه کراهت یا مطلق به کار رفته دیگه مسائلی که حرام داره مسائلی که حرام میتونه داشته باشه
این که بعضی جا نسبت به مثلا میگن که پدرم اینطوری بود یا مثلا امیرالمومنین اینطوری بود برای چی اینجوری جواب میده
یه مقدار خیلی زیادش از باب چی دیگه تعظیمه، یعنی چون یاد امام باقر، یاد رسول خدا امیرالمومنین خودش موجب شده است. مثلا هر عادت داشتن وقتی یه چیزی می‌خواستن بگن مثلا رسول خدا واقعا امیرالمومنین شدن. گاهی ما واقعا مراد مخاطبه، مثلا میگن تو رجالیان روایات مثلا سکونی تقریبا همش اینجوریه که ان ابی ان آبای ان رمون ان رسول الله کذا، میگن سکونی چون اهل سنت بوده یا لااقل آخر آخرا شیعه شده بوده، فرموشید خود حدد براش حجت نمیخواد، حدد همیشه از رسول خدا سش نقل میگردن، ولی یه مقدار زیادش از باب احترام
خودش میتونه دارد برای این باشه که مثلا خصوصیت ایشون اینطور بوده که
نه، اتفاقا برعکس، اینکه واسه مخاطب شدن احوال پدرشون رو میگن معلومه که واسه بقیه ثمره داره، ولی فایده نش که پدر ما اینجوری بود دیگه، خدا رحمتش کنه مثلا تاریخ تعریف کنن که درست معلومه میخوان یه مطلبی بیان کنن که به کار بردش دیگه مرتب باشه عمل کنن دیگه.
تو اون موارد مثل سکونی مثلا ممکن یه چیزی واقعا رسول الله نگفته باشن
بعضی ها اینجوری گفتن، بعد گفتن یک روایتی هست که هر کس چیزی رو که از یکی از ما شنیدی در هر کم اما که حاصل نقل کنه، از گفتن مثلا میشه اصلا حضرت هر چه امام باقر شهدت اونا از رسول خدا نقل کنن مثلا برد کنید
نمیشون میگن اصلا نگفته باشن، نمیشون میدونن که اصلا رسول خدا اینطوری بودن، بعد به یکی گفتن اینطوری
اونو نگاه در یک نشعه از نشعات باید گفته شدن کسی شده اون در مکاشفه
یه
مشاهده
یه مجوز داده باشن
مثلا اونو
اگه کس به همه جا قضی
نیست نمیم باید ما که حجه داره خیلی شخصی مثلا دیگه بعد یه که مثلا میرین کراهت چیز از کراهت در مبادی حکمه که مثلا پارسال هم خوندیم دیگه وقتی حضرت فهمونن که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا انی اکره و ان اشق علی امتی لأخرت ها الی نصف الله، در مورد نماز عشا که اگر کار بر امت من سخت نمیشد وقت نماز عشا رو میذاشتم نصف شب بخونم، ولی چون سخت شده گفتیم مولا اول شب بخونم که دیگه هم بخواهند، چون ما که مثلا رسول خدا هم گفتن که در بخواهیم باید باشیم نماز بخونیم باید بخواهیم باید باشیم تا صبح چند بار بیدار شیم طبق سنت حضرت. و این اکره و اشو قرامتی این دیگه تو مبادی تشریع جز خود تشریع جه نیستش دیگه. دیگه انی لعکره و للمومن ان یسلی خلف الامام فی صلات لایشرو فی آبل قرائه فیقوم که انهو همارون درسته، هدف من دوست ندارم یکی ازی پشت سر امام در نماز جماعت بایسته، امام جماعت هم داره آروم بکنه بلند نمی کنه، بعد مثل همار هایسته گفت آقا مثل همار و اسمه چی کار بکنیم باید به جوهر تو فتاک فیست نه اون مازا قانه یا سبه فقط اون داره قرآن نکنه واسه خودش ما شما هم تصویر بگو بیکاری چرا خوشی سر امام جماعت صاف صاف بایستادیم. این ادبیات روایت خیلی تأثیر گذاره دیگه، مثلا همجه ما میگن در نماز جماعت لازم چیزی بخونیم مستحب بسی ذکری بگی حالا ما رو گفتیم نگفتیم مثلا اینجوری که حضرت میگن که من دوست ندارم که یه کسی مثل همار همینجوری وایسه دیگه آدم از فردا روش نمیشه ذکر نگه تو نماز جماعت چی؟ نه دیگه میگن اگه بلند میخونه در صلات جهریه است که سکوت کنید ها قرآن قرآن فستمه بودن، این در صلات سی صلات لای و چرفی ها بالقراءه قدر میگن که بیکار شده باشه، خب یه دیگه بود مقام عبادت دیگه، ولی خب اینا رو با این ادبیات با آدم نگن آدم خیلی چیز میشه تکون نمیخوره خلاصه. ببین حالا چند تا روایت میگن که تقابلش هم هست یه چند لحظه وقت اون ساعت درسته این درسته ما چند تا حالا چند تا واسه تحمل کن. ببین سعد ابو عبدالله عن الاسیر هل يتزوج في دار الحرب، یکی از فروعاتی که حتما خوندید بحث نکاح با کفاره دیگه، که نکاح با کفار جایز هست یا جایز چیه نیستش. خب با کافر غیر کتابی که فقها میگن کلا جایز نیست، با کافر کتابی بعضی هم میگن که موقتش فقط جایزه، بعضی هم میگن که چی دائمش هم جایزه درسته، باز بعضی هم میگن اگه زن مسلمون نداره جایزه، بعضی هم میگن نداره مسلمون هم داشته باشه مثلا با شرایطی میشه با غیر مسلمون هم چیکار کنه عقد موقت یا دائم بخونه. اینجا میگن اما اصلا پرسیدم از اسیر تو بلاد کفر اسیره دیگه، اینجا که نیستش، هر یه صدر بجا فی دارالحرب تو دارالحرب ازدواج کنه، فرمودن اکره و ظالم من این کارو براش دوست ندارم. حالا تو بعد از روایت داره که چون بچه‌ای که واسش به دنیا میاد تو بلاد کفر بزرگ میشه و چیز میشه، یعنی انقدر این مسئله مهم بوده که تو بعد ازش لحن روایت حرمت فهمیدن اصلا. فان فعل فی بلاد روم فلیس به حرام، اگه تو بلاد روم باشه حرام نیست چون بلاد روم نصاران دیگه، و هو نکاحون و اما ترک و الخزر و دیلم فلا یهل الله و ذالک. اینا اهل کتاب چیه؟ نبودن. اینا بیشترشون بت پرست و بودایی و هنود و اینا. حالا مجوسیات رو بعد دیگه داره که اجازه دادن فقها الان مجوسیات رو اهل کتاب حساب میکنن اجازه میدن دیگه. ولی با اینش کار داریم که اکره و ذالک الله فان فعل فی بلاد الروم فلیس به حرام و اما ترک فلا یهل الله. یعنی اکره اولش عامه بعد ما اینجا حرام نیست اونجا چی هستش؟ حرام. یه مثلا داره که امام صادق فرمودن کان رسول الله صلی الله علیه و سلم عذوف النفس و کان یکره الشی ولا یحرمه. رسول خدا خیلی کریم و بزرگوار بودن توی برخوردشون. گاهی هیچ چیزی خوششون نمیاد اما حرومش هم نمیکردن. یعنی اینجوری نبودش که هر چی حالا خودشون نمیپسندن تحریم بکنن. کشش امت رو نگاه میکردن که حالا کشش دارن ندارن. این حرف حالا این توی این روایت دیگه نمیخوایم فتوا اختلافیه و بودن فعوتی عبل ارنب فکره حواسه حضرت خربیش پخته آوردن حضرت نپسندیدن و نم یو حرم ها اما تحریمش هم نفرمودن کره ها ها و نم یو حرم ها. اینا کنار هم دیگه یا داره که حرم الله عز و جل الخمره به عینه ها. خدا خمر را به خصوص حرام کرد و حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم المسکره من کل شرابن. حضرت هم نوشیدنی مسکری را حرام کرد. فاجاز الله له ذلك. خدا تایید فرمود و آف رسول الله صلی الله علیه وسلم اشیاء و کرهها یا کرهها. رسول خدا از بعضی از چیزا بعدشون می آمد کراهت داشتن. لم ینه عنها نهی حرامن. ازش نهی تحریمی نهی نفرمودن. انما نهى عنها نهی اعافه و کراهه. فقط نهی اعافی و کراهی بود. ثم رخص فیها و اجازه دادن. یعنی پس ممکنه عدد کراهت داشته باشن صیغه لاتفعلی هم گاهی به کار ببرن درسته ولیکن نهیش نهی تحریمی نباشه.
این روایت که از خوندیم معمولا همشون چیز نبود تحریمی نبود. یعنی نمیتونیم بگیم کثرت استعمال داریم کراهت که موارد تنظیمی
راست میگه دو سه تاش بود که خب فقهای قدیم که اینا رو حرام میدونستن درسته. ولی آنها میگن ببین این حرفا که حرف درستی باشه ما یه بحثی همینجا بحث نکردیم راستش تو بلاغت که بحث میکردیم حالا بعدا تو بحث مفاهیم بهش میرسیم. گفتم ما دلالت اللفظ داریم دلالت الفعل. دلالت لفظ اون بود که الفاظ به دست میاد. دلالت الفعل چی بود؟ مدلول کار گوینده بود. گفتم مثلا تقدیم دال بر مثلا تخصیص یا اهمیت از چه با گفتم دلالت الفعل میگه این کارو اول این کارش دلالت بر اهمیت میکنه. درسته میگفتیم تغییر داله بر مثلا مفهوم مخالف است از چه باب؟ از این باب که اگر مفهوم مخالف نداشتهش خب آوردنش بود لغو بود آوردن قید نه خود جمله داله بر نفی دیگران. اینکه یه جایی یه چیزی مثلا حرام باشه بعد از تعبیر مثلا به لا تفعل یا حرامون عدول کنن بگن من نمیپسندم این چی داره؟ این دلالتو فعل داره. یعنی آدم میگه علل قاعده پس حرام نبود اگه حرام بود اینجوری صحبت نمیکردن. مثل اینکه ما توی یادتون باشه توی ادبیات گفتیم وقتی سالب جزئیه به کار میبرن سالب جزئیه دلالت میکنه برای چی؟ برای موجب جزئیه طرف مقابل. من به شما میگم مثلا من همه غذا رو نخوردم یعنی خب بعدش خوردم. منطق این میگفتن چی؟ گفتن سلب جزئی دال بر ایجاب جزئیه طرف مقابل نیست. ما هم گفتیم خب بله سلب جزئی دال نیست اما این طرد هر دادن من چون من اگه مریض نباشم تقیه هم در کار نباشه اگه هیچی نخوردم گفتم هیچی نخوردم دیگه چرا بگم همشو نخوردم؟ عدول از جمله هیچی نخوردم به جمله همشو نخوردم کاشف از نفس کسی که مقدارشو چیه خوردم. مگر اینکه مقام مقام کتمان باشه تقیه باشه مردم آزاری باشه درسته سر کار گذاشتن دیگران باشه اینجور عناوین ولا در درسته یا مثلا داره دست منطق چیز میکنه ولا ذاتا وقتی بهش میگم میاسن شاید این میوه خوردی یا همه‌شو نخوردم یعنی خب این که به جای هیچی نخوردم گفت همه‌شو نخوردم حتما بعد چه خورده بوده. این دلالت
توریو مثلا اینا این کذب نمیشه
نه کذب
دلالت مثلا
نفس نیست. بله چون من چیزی نگفتم گفتم همه‌شو نخوردم.
فعل داره دیگه
داره دلالت فعل استنادش به من نیست دلالت فعل استنادش به فضاست یعنی دالش من نصب نکردم مجموع فضا و قرائن و اینا میگه که خب بس این حتما یه مقدار خورده بوده. لذات امام علیه السلام توی شرایط عادی اگه به جای لا تفعل مثلا فرض کن یا نهى رسول الله و امثال اینا گفتن کان رسول الله یکرهو درسته؟ ما تو شرایط ابتدایی میگیم چی هست؟ میگیم این علل قاعده حروم نبوده.
این تو همه اون الفاظ دیگه هم میاد دیگه. مثلا تو ینبری و لاینبری اینا هم میاد.
خب بعد
ما در خصوص
خب فقط
یک
لحو خب فقط ببینید وقتی یک نکته داره دیگه. این دلالت فعل همه جا محقق نمیشه. کجا محقق میشه؟
احتمالای زیادی
هست دیگه. همین اون احتمالا نفی کنیم. مثلا یه قول حضرت در مقام موعظن، در مقام موعظه اینا کلا مکروهات و محرمات همه کنار هم قطار میشن.
مثلا مخاطب یه جوریه که اگه مثلا با زبان مثلا قانونی باید صحبت کنیم مثلا
چیز مثلا یعنی فضا کنم فضای تربیتیه، خیلی نمیخوام فضای مثلا حکم شهری باستش بیان بکنم، یا مثلا فضای تقیه است مثلا، درسته؟ یعنی نه تقیه که توش خلاف واقع رو بگم، تقیه که توش برخی از واقع رو بگم.
اینا در خصوص هم یکه ها وقتی ما متعلقاتش رو بررسی میکنم تو روایات از این به دست نمیاد که استعمالش بیشتر در مورد تنزیهیه.
خب چرا؟ ولی این استعمالش نه که لفظ استعمال در تنزیه شده با، چون هم در تحریم هم در تنزیه بالاخره کراهت و ناپسندی هست. باید بگید تو موارد تحریم معمولا خود تحریم بیان میشده، عدول از این که بگیم تحریم بیایم به جاش بگیم ناپسند الان قادمان جاییست که تحریمی در کار نبوده. ولی به حسن چی هست؟ حسن قرینه خلاصه مقام و اینا کاملا متفاوت میشه دیگه.
نه به اجمال
میکشی یا نمیکشی؟ نه به اجمال که آه یعنی شما باید بگیم ظهور درسی ظهور
در تنزیه داشته باشه.
نه دیگه ظهور نداره. یعنی اگه واقعا در کنارش یک روایتی بود که تعبیر به حرمت داشت، یا مثلا مثل اون دفعه که مثلا لا تفعل هذا فان هذا کان یکره رسول الله مثلا فرض کنیم فانه مکروه، نمیگیم که خلاصه شما از اون دلالت نهی دست بردار. یا این دو تا دلیل با هم دارن تعارض میکنن، دلیل حرمت و دلیل کراهت داره چیکار میکنه؟ تعارض میکنه، چون کلمه کراهت لغتاً هیچ خصوصیت نفی حرمت توش نداره، مطلقه. درسته؟ وقتی کنار هم قرار گرفتن تعارض اتفاق نمیفته، که اونم که وفاق عرفی دارن. خب این انصرافه چیه دیگه؟ این انصرافه همونیه که عرض کردم توی روایت اصل امام رضا اینا یه مقدار این تقابل کراهت و حرمت بیشتر میشه. انصراف یه روز دو روز که درست نمیشه که باید زبان فقه شکل بگیره، اصطلاحات درست بشه. معمولا مال چی هست؟ مال بعد از عصر امام صادق و اینا آسل انصراف شکل میگیره. من با شما موافقم. مثلا روایت متأخر ما اینجور کلماتش چیه؟ بوی عدم حرمت بیشتر میده. ولی روایت متقدممون اصلا اینجوری نیست. یعنی میگم تفسیر من فقط مثالا یارم خوندم که چه ضرورت یه سری مثل موالش بخونیم که
آخریه تقابل نمیشه.
چون این وقت مرزا علیه السلام بخاطر هم درسته؟ من یاد امام صادقه
در خود عرف عصر ظهور عصر حضور هم اونطوری بوده. خود مثلا عصر پیامبر اکرم هم کراهت رو مثلا موالی برای نماز تنزیهی به کار می‌برد.
خب پس این داره کار سخت. من بعد فردا این موالی کراهت رو بخونم که حرمت داره، درسته؟ که شما اون برشون باور دارید، درسته؟
جاش دیگه الان من بعد بلکسه به حرامت بعد اون برشون تو تبلایت روز
نه ایشون یعنی موارد میگن که کراهت هست تو ادله و از اون طرف چه هم هست
دیگه هست که
میگن کراهت برای حرمت است در مصداق حرمت نه دلالت بر حرمت نمیشه.
حالا این نکته که ما نکته پایانه میگیم این نتیجه خاصی میداد که ما بگیم مثلا دلالت بر کراهت. خب اگر این هم نگیم خودم قدم متوقع همون
نه خب این دلالت رو شد تعارض درست نمی کنه. شما این لفظتون دلالت میکنه بر عدم که حرمت.
نه میگم با اون حرف که قبل زدیم که گفتیم مثلا واقعا دلالت بر ایش بودن نداره، نه خب یعنی دلالت داره کار خاصی میخواست انجام
بده. قدرت فعلا به تو استثار ما کمک میکنه، درسته؟ ولی تعارض درست نمی کنه، ظاهر مثلا نهی و حرمت و اینا رو خراب نمی کنه، درسته؟
تو استثار هم کمک بکنه بازم ثمره خاصی که نداره. تو ثمره عملیش اینه که شما این کار انجام ندی بهتره، تا وقتی که حرمت رو دست نهی بودی. حالا اگه از جرات فعلش کراهت خالی هم بگم
خب نه آدم باید از قرینه مقام مثلا فرض کنم مثلا اگه سائل مثلا محادن مسلم باشه، درسته؟ از حالت مثلا که سهل تو انکه و حضرت در بازار فرمود که مثلا کان عبی یک رباب. ما میگیم چون سائل فقیهه، حکم فقیه میخواسته بپرسه، مقام مقام تربیت نیست. درسته الان قاعده حضرت باید بهش حکم فقیه جواب بدن. بچه که میگن مثلا هازا حرامون یا لا تفعل و من کان عبی یک رباب، این داره بر کراهت رو معنی چی میکنه؟ خاص میکنه.
واقعا میگیم حرام
نیست. آره واقعا میگیم حرام نیست. این از کجا میفهم؟ قرینه سیاه بفهم. قرد لفظ یک رفو. و اگه یه راوی دیگه اومد گفت مثلا کان ابو عبدالله یک رفو کذا، ما میگیم خب این بنده خدا پیش حضرت بوده توی مسافرت دیگه حضرت نپسندن. ولی من نپسندن یعنی حروم میدونن یا مکروه میدونن، از کان یک رفو دست نمیاد.
خب این پس بازم به
دلاتی خیلی گره نخورد. چرا دیگه؟ این
سیاق از چیزه دیگه
سیاق. خب سیاق این همه یعنی حضرت میتونستن بفرمایند که هذا حرام، به جای از این تعبیر عدول کردن به تعبیر کان ابی یک رفو. این عدول حضرت چی میکنه؟ دلالت میکنه بر عدم حرمت. این غیر از این است که بگیم که خود لفظ داره دلالت میکنه بر چی؟ بر عدم حرمت. اون لفظ تعارض میسازه دل آثار چیز داره دیگه. اللهم صل على
محمد. ما حرف ندارم ولی یه دارم صحبت رو بگیم بسید پاسم با تحقیل بشه بهتر تحقیق میخوام بکنن یا حدیثا رو بخونن رفت کنن
اگه واقعا تحقیق بکنن
نه میدونی یه جهت دیگه هم داره چهارشن با فقه معاصره مثلا بعضی ها از اصلا دیگه فقه معاصر میگن یک روز در از مثلا چهارشنبه های زمانی فقه از مجازی میگن مثلا. خوبه اگه شرکت کنن رفقا.